بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت دهم پادپخش مصطفی رو تقدیمتون میکنم. این مجموعه یه دوره تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره و تو قسمت دهمش در مورد اسراء و معراج براتون میگم، در مورد ماجرای شعب ابی طالب براتون میگم، همچنین در مورد سفر تبلیغی پیامبر به طائف میگم و تو بخش آخرش هم اشاره کوچیکی به ایمان جناب ابو طالب دارم. از شما دعوت میکنم همراه من باشید و قسمت دهم پادپخش مصطفی رو بشنوید. یکی از اتفاقات خاصی که در دوران اقامت پیامبر در مکه افتاد اسراء و معراج. منظور از اسراء سفر شبانه پیامبر از مکه به بیت المقدس که این اتفاق به صورت خارق العاده افتاد. منظور از معراج هم سفر حضرت از بیت المقدس به آسمون هاست که اینا هر دو از حوادث سالهای اقامت پیامبر تو مکه هن، چون تو آیات و سوره های مکی نقل شدن، اما در مورد اینکه چه سالی اتفاق افتادن اختلاف هست. هدف از این دوتا سفر پیامبر دیدن نشونه های عظمت خدا توی آسمون ها بوده. اینکه پیامبر کرات رو ببینه، آسمون ها رو ببینه، فرشته ها و ارواح پیامبرا رو ببینه، صحنه هایی از بهشت و جهنم رو حتی ببینه. قرآن تو آیه اول سوره اسراء به ماجرای اسراء اشاره میکنه.
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير.
پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گرداگردش را پربرکت ساخته این برد تا برخی از آیات و نشانه های خود را به اون نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. اشاره به معراج هم تو آیه 18 سوره نجم اومده.
لقد رآ من آیات ربه الکبرى.
او یعنی پیامبر پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد. تو روایت داریم یه نفر از امام کاظم پرسید که آقا چرا خدا پیامبر رو به آسمون ها برد با اینکه خدا مکان نداره؟ حضرت فرمودن که بله، خدا مکان و زمان نداره. خدا میخواست فرشته ها و اونهایی که ساکن آسمان هستن پیامبر رو ببینن. از طرفی هم میخواست پیامبر عجایب عظمت الهی رو ببینه تا بعد از اینکه برگشت پیش مردم به مردم از اونها خبر بده. و خدا نه جسم داره، نه ماده است، نه مکان داره. روایات معراج متعددن، زیادن. مرحوم طبرسی اومده اینا رو به 4 تا دسته تقسیم بندی کرده. ایشون میگه که یه دسته از روایات معراج متواتر و قطعیان، مثل روایاتی که در مورد اصل معراجه، یعنی اینکه معراج اتفاق افتاده و اصلش درست و قطعی و مسلمه، این متواتره. یعنی تعداد روایات این دسته زیاده، اونقدر زیاده که نمیشه گفت همه راویا اومدن با هم دست به یکی کردن و به دروغ این رو ساختن. نه، متواتر یعنی این. دسته دوم روایات معراج درباره مسائلی که به طور عقلی نمیشه گفت محالن و امکان اتفاق افتادنشون هست، محال عقلی نیستن. مثل اینکه یه سری روایات هستن که میگن پیامبر به آسمون ها رفت، پیامبرا رو دید، بهشت و جهنم رو دید. اینا هم دسته دومن. دسته سوم احادیثی که در مورد معراج هستن، احادیثی هستن که با کلیات آیات و روایات منافات ندارن، اما معناشون قابل تعویله، یعنی به ظاهر معناشون نمیشه استناد کرد. یعنی چی؟ مثال بزنم. مثلا یه دسته از روایات هستن که میگن پیامبر گروهی از بهشتیا رو تو بهشت و گروهی از جهنمیا رو توی جهنم دیده، در حالی که ما میدونیم آقا هنوز بهشت و جهنمی برپا نشده. آدما که مردن میرن فعلا توی برزخ، بعد که دنیا تموم شد، قیامت برپا شد، حساب و کتاب و اتفاق افتاد، بعد آدم ها میرن تو بهشت و جهنم. هنوز که کسی وارد بهشت و جهنم نشده که، بهشت و جهنم خلق شده، اما هنوز به حساب و کتاب کسی رسیدگی نشده که وارد بهشت و جهنم بشه. اما روایات میگن که پیامبر یه گروهی رو تو بهشت دید که احوالشون اینطوری بود، یه عده‌ای رو تو جهنم دید که احوالشون اینطوری بود. در مورد این روایات باید گفتش که این صحنه ها یه جورایی تمثل و تجسم بهشت و جهنمن، یه چیزی شبیه به خبر از آینده که زمانی بهشت و جهنم برپا میشه و بهشتیا اینطوری میشن، تو این شرایط قرار میگیرن، جهنمی هم توی شرایط خودشون قرار میگیرن. پس اینم دسته سوم روایات معراج. احادیث معراج یه دسته چهارمی هم داره که اصلا قابل قبول و قابل تعویل و توجیه نیستن، از اساس غلطن. مثلا بعضی روایات هستن که میگن پیامبر توی این سفر خدا رو با چشم ظاهری دید، باهاش حرف زد، رو تخت خدا نشست. اینا دیگه دروغاییه که بعدن ساختن. اگه امروز بود میگفتن قلیون هم کشید مثلا اونجا. از این جور روایات ما تو تاریخ اسلام داریم. یه گروهایی بودن بهشون میگفتن قصه گو. اینا نونشون توی قصه تعریف کردن بود. آدما رو جمع میکردن، یه قصه ای میبافتن و برای خیلیاشون محل درآمد بود. اینا یه وقتایی تو احادیث هم دست میبردن. محدثین میگن که یه وجب حدیث رو میکردن یه ذراع حدیث، یعنی چند برابرش میکردن، یه جزئیات دروغی از خودشون اضافه میکردن. حالا بعدن علما اومدن اینا رو تسویه کردن و از کتابای حدیثی حذفشون کردن، اما وارد بعضی کتابا شدن دیگه. پس اینم گروه چهارم احادیث معراج. دوتا نکته مهم از معراج موند. یکی این که علمای امامیه، علمای شیعه معتقدن که معراج پیامبر هم با جسم بوده هم با روح، یعنی هم جسم پیامبر به معراج رفت هم جان و روح پیامبر، و اینطوری نبود که این اتفاق توی خواب افتاده باشه یا مثلا روح پیامبر از بدنش جدا شده باشه بره توی عوالم بگرده و بعد برگرده. نه، معراج هم جسمانی بوده هم روحانی. نکته آخر هم این که بنابر روایات نمازهای پنجگانه که تو شبانه روز میخونیم تو سفر معراج واجب شد، یعنی قبل از اون نماز به این صورتی که الان میخونیم واجب نشده بود. یه نمازهایی بود که پیامبر میخوند، امیرالمومنین میخوند، اما اون نمازهای پنجگانه روزانه نبودن. این پنج تا نمازی که بر هر مسلمونی واجبه در طول روز بخونه تو سفر معراج واجب شد و به پیامبر اعلام شد. داخل پرانتز بگم احکام اسلام گام به گام و ذره ذره واجب شدن، یعنی مثلا نماز تو سفر معراج میگن که واجب شد، قبلش نمازی واجب نبود بر مسلمونا، روزه مثلا همینطور، حجاب همینطور. یه هایی خدا به مسلمونا نگفتش که آقا مثلا این 50 تا این 500 تا واجب اینا رو از همین امروز باید رعایت بکنید، نه، ذره ذره و سال به سال اینا اومدن. سران قریش 7 سال با پیامبر جنگیدن و از روش‌های مختلفی برای مبارزه با اسلام و پیامبر استفاده کردن. با خود پیامبر مذاکره کردن، نتیجه نگرفتن. با جناب ابوطالب مذاکره کردن، نتیجه نگرفتن. رفتن سراغ شکنجه نومسلمونا. پیامبرم اونها رو به حبشه فرستاد. سران قریش رفتن دنبالشون به حبشه تا برشون گردونن، اما نتیجه نگرفتن. از طرفی هم می‌دیدن که آدمای مهم و معتبری دارن مسلمون میشن و روز به روز به تعداد مسلمونها بین قبایل مختلف داره اضافه میشه. اینجوری شد که تصمیم گرفتن تا یه اهرام فشار جدیدی رو امتحان بکنن، و اون این که خاندان بنی هاشم و بنی مطلب رو توی فشار اجتماعی و اقتصادی قرار بدن تا اینکه دست از حمایت از پیامبر بردارن و ایشون رو تسلیم قریش کنن. تو این شرایط یه پیماننامه‌ای نوشتن علیه بنی هاشم تا اونا رو توی یه فشار اقتصادی عجیب و غریب بذارن. تو پیماننامه نوشتن که بهشون چیزی نفروشن، ازشون چیزی نخرن، و برای اینکه به این فشار اقتصادی فشار اجتماعی هم اضافه بکنن نوشته بودن که به بنی هاشم زن نمیدن و از اونا زن نمیگیرن. قبلا گفتیم که مردم مکه عمدتاً از راه تجارت زندگیشون رو میچرخوندن. گردش اقتصاد و تجارت هم دست قریش بود. پس تحریم هر کس یا هر گروهی به دست قریش یعنی محرومیت کامل اون فرد یا گروه. به خاطر همین قریش این حربه رو خیلی مؤثر میدونست و انتظار داشت که خیلی زود بنی هاشم رو به زانو در بیاره. بعد از امضای پیمان نامه بین قریش به پیشنهاد ابوطالب همه افراد بنی هاشم چه مسلمان چه کافر به جز ابولهب به شعب ابیطالب رفتن و اون مدت 3 سالی که عملا تحریم ادامه داشت اونجا موندن. شعب یعنی دره، عرب به شکاف بین دوتا کوه میگه شعب. جناب ابیطالب منزلش توی این دره بود که فاصلش با کعبه حدود 2300 متر بود. اینکه چرا جناب ابوطالب بنی هاشم رو به شعب برد دلیلش حفظ جون پیامبر بود، چون تحریم قریش جنبه جغرافیایی نداشت، یعنی قریش بنی هاشم رو مجبور نکرده بود که به شعب ابیطالب بره، اما اعلام کرده بود که تنها راه برداشتن تحریم اینه که محمد رو تسلیم ما بکنید تا بکشیمش، و چون پیامبر تهدید به قتل شده بود جناب ابوطالب برای اینکه جان پیامبر رو حفظ بکنه تمام بنی هاشم رو که جزء تحریمی‌ها بودن به شعب برد و اونجا برنامه خاصی برای حفاظت از پیامبر داشت. ایشون مردان بنی هاشم رو که تعدادشون نوشتن 40 نفر بودن برای نگهبانی از شب بسیج کردن. حتی نوشتن جناب ابوطالب هر شب جای پیامبر رو چند بار عوض می‌کردن. گاهی تو جای خودشون می‌خوابوندن پیامبر رو، گاهی علی علیه السلام رو تو جای پیامبر می‌خوابوندن، تا یه وقت اگر قریش یه چریکی رو فرستاد که تونست به شعب نفوذ بکنه، به شخص پیامبر دسترسی نداشته باشه. تو این مدت قریش به هیچ وجه نمی‌ذاشت هیچ مدل خوراکی و نوشیدنی وارد شعب بشه. به هیچ کس هم اجازه نمی‌داد که به بنی هاشم چیزی بفروشه یا ازش چیزی بخره. بنی هاشم هم که توی شعب مونده بودن، فقط تو ماه‌های حرام برای تأمین آذوقه‌اش میومد به شهر تا بلکه بتونه چیزی پیدا بکنه، کسی رو پیدا بکنه که چیزی ازش بخره. اما قریش اون کاروانایی که به مکه اومده بودن و احیانا خوردنی یا نوشیدنی آورده بودن، اگر می‌خواستن چیزی به بنی هاشم بفروشن به شدت برخورد می‌کرد باهاشون. بعضی‌ها رو تهدید می‌کرد که اموالشون رو غارت می‌کنه، یا وقتی بنی هاشم می‌خواستن از یه کاروانی چیزی بخرن، زودتر می‌رفت با قیمت بهتر و بالاتر می‌خرید، یا اگه زورش می‌رسید به فروشنده می‌گفت قیمت کالا رو اونقدر بالا ببره تا بنی هاشم نتونه بخره. پس بنی هاشم از راه عادی نمیتونست چیزی تهیه بکنه برای خوردن. پس چطوری چیزی تهیه میکردن؟ نوشتن که یه وقتای حکیم ابن حزام، برادرزاده حضرت خدیجه، دور از چشم قریش روی یه شتر و پر خاروبار میکرد و میفرستاد توی شعب. بعضی وقتا هم ابوالعاص ابن ربیع این کارو میکرد. اینا بیرون شعب بودن، اینا از تیره های دیگه قریش بودن. از بنی هاشم هم نوشتن که علی علیه السلام شبها مخفیانه از شعب خارج میشد و غذا میآورد برای اینا که در تحریم بودن. حضرت اون موقع حدوداً 20 ساله بودن. تو این مدت اموال و دارایی پیامبر و ابوطالب و خدیجه تمام شد و خیلی دچار سختی و نداری شدن. مخصوصا اموال حضرت خدیجه خیلی زیاد بود و ایشون همه رو تو شب به نفع پیامبر خرج کرد، چون تو اون مدت تجارت که نمیتونستن بکنن اموال رو زیاد بکنن. همه بنی هاشم ممنوع المعامله شده بودن. اگر هم چیزی رو میتونستن قایمکی بخرن، باید چند برابر پول میدادن. به خاطر همین توی اون 3 سال اموال حضرت خدیجه تموم شد. بعد از 3 سال شرایطی پیش اومد که پیمان نامه قریش لغو شد. اول اینکه پیامبر به وحی الهی خبردار شده بود که متن پیمان نامه رو موریانه خورده. اینو به جناب ابوطالب خبر داد. ایشون هم رفت پیش سران قریش و گفتش که پیمان نامه ای که نوشتید از بین رفته. اینا هم باورشون نشد، گفتن مگه میشه؟ پیمان نامه داخل کعبه آویزون شده بود. رفتن آوردن، دیدن تمام متن پیمان نامه رو موریانه خورده، غیر از اون اولش که نوشته بودن بسمک اللهم، غیر از اسم خدا، همه متن از بین رفته بود. خب این یکی از معجزات پیامبر بود که حضرت با اینکه داخل شعب بود اما خبر از داخل کعبه داد. خب همه تعجب کرده بودن و این میتونست به نفع پیامبر تموم بشه. قریش برای اینکه اثر اینو از بین ببره گفتش که محمد سحر کرده، ساحره، جادو بلده، جادو کرده این اتفاق افتاده. و خب جادو کردن امتیازی حساب نمیشد. گفتن پس پیامبر نیست، جادوگره. اما همین ماجرا باعث اختلاف بین قریش شد. یعنی اختلاف از قبل بود، این اتفاق که افتاد اختلافا بیشتر و علنی شد. یه عده از قبایل اومدن گفتن که آقا ما از اولم به این پیمان راضی نبودیم، بالاخره اونا هم جزء قریشن، اونا هم فامیلای ما هن، ما راضی به تحریمشون نبودیم. یه عده هم اومدن گفتن که آقا این وضعیتی که ما برای بنی هاشم رقم زدیم دیگه اوج نامردیه، چون صدای گریه بچه‌های اینا از تو شب میومد. انقدر این بچه‌ها گرسنگی کشیده بودن، انقدر تشنگی کشیده بودن که دیگه نمیتونستن تحمل بکنن، گریه میکردن، فریاد میزدن، طوری که گریه و فریاد این بچه ها دل تعدادی از بزرگان قریش هم به رحم آورده بود. و اینطوری شد که از بین رفتن پیمان نامه و پشیمونی تعدادی از اونایی که این پیمان نامه رو امضا کرده بودن باعث شد که اون قرارداد بین قریش لغو بشه و بنی هاشم برگردن به خونه هاشون. امیرالمومنین تو یکی از نامه‌های خودش به معاویه دوران 3 ساله شعب ابی طالب رو براش تشریح کرده. حضرت تو نامه‌اش به معاویه خیلی معاویه رو تحقیر می‌کرد. تو این بخش از نامه هم حضرت هدفش اینه که بگه آقا ما چه فداکاریایی برای اسلام کردیم و اون موقع شماها دشمن اسلام بودید، شماها علیه ما توطئه کردید. و اینجوری حضرت می‌خواست تبلیغات معاویه رو خنسا بکنه که آقا خیلی هم قیافه حق به جانب نگیر، گذشته تو اینه، گذشته ما هم اینه. سال دهم بعثت بعد از یه فاصله خیلی کمی که بنی هاشم از شعب خارج شدن، اول حضرت خدیجه و چند روز بعد جناب ابوطالب از دنیا رفتن. فوت این دوتا شخصیت برای پیامبر خیلی سخت و بزرگ بود، طوری که پیامبر اسم اون سال رو عام الحزن گذاشتن، یعنی سال غم و غصه. ببینید 10 سال پیامبر تحت فشاره، از زمانی که حضرت مبعوث شده تحت فشاره، تهدید به قتل، تحریم، فشارهای مختلف. حالا چند روز بعد از اینکه تحریم قریش تموم شده، پیامبر دوتا از بزرگترین حامیاشو از دست میده. حضرت خدیجه که یک همسر مهربان دلسوز بود، پشتیبان صمیمی حضرت بود، مایه دلگرمی و آرامش خاطر حضرت توی خونه بود و محیط خونه رو طوری کرده بود که پیامبر بعد از این که از بیرون میومد، بعد از اون همه فشارها، بعد از اون همه سختیایی که بیرون از خونه داشت، وقتی وارد خونه میشد یه جایی رو داشت که محل آرامش حضرت باشه. بیرون از خونه هم جناب ابوطالب که رئیس بنی هاشم بودن و بسیار با نفوذ و قدرتمند بودن بین قریش، از حضرت حمایت میکرد. اما حالا این دو عزیز از دنیا رفتن. جناب ابوطالب نه تنها وقتی پیامبر نوجوان بود و پدر و مادرش رو از دست داده بود، پدر بزرگش هم که از دنیا رفت، از 8 سالگی جناب ابوطالب پیامبر رو سرپرستی کرد. بعدن هم که حضرت به نبوت رسیدن، مبعوث شدن، تمام 10 سال رو جناب ابوطالب به طور 100% و کامل از پیامبر حمایت کرد. یعنی زمانی که جناب ابوطالب زنده بود، خیلی به ندرت کسی به خودش جرأت میداد که پیامبر رو اذیت بکنه. تو تاریخ از یه روزی چند نفر از این بزرگان قریش یه نفری رو تحریک کردن که تو مسجد الحرام زهدان شتر رو به لباس و بدن پیامبر بریزه. زمانی که جناب ابوطالب از این ماجرا خبردار شد، شمشیر کشید و با حمزه برادرش رفت سراغ اینا. بعد اینا رو تهدیدشون کرد، گفت همونجا به صف وایسید. بعد به جناب حمزه گفتش که همون زهدان رو به صورت تک تکشون بماله. خود پیامبر میگن که دست قریش از آزار من کوتاه بود تا اینکه ابوطالب از دنیا رفت، و در واقع روزهای بعد از ابوطالب روزهای خیلی سختی برای پیامبر بود. متاسفانه یه همچین شخصیتی که اینقدر از پیامبر حمایت کرد و همه جوره پای پیامبر موند، به خاطر حمایت از پیامبر به شعب رفت، 3 سال تو تحریم موند، گرسنگی کشید، بچه هاش گرسنگی کشیدن و متحمل این همه هزینه شد، میگن که این شخصیت مسلمون نشد. خیلی عجیبه. در مورد ایمان جناب ابوطالب تو قسمت بعدی که اختصاص به ایشون داره بیشتر توضیح میدم و مفصل دلایل مسلمون بودن ایشون رو میگم براتون. اما اینجا فقط به یه نکته اشاره بکنم. ببینید وقتی ما از فداکاری‌های جناب ابوطالب، از حمایت‌های 100% ایشون از پیامبر میگیم، میگن که خب نظام قبیلگی بود، اینا هم چون پیامبر فامیلشون بود، همخونشون بود، از پیامبر حمایت می‌کردن. حمزه هم اینطوری بود و این حمایت اون موقع چیز طبیعی بود و ربطی به مسلمون شدن یا مسلمون نشدن جناب ابوطالب نداره. ببینید این استدلال برای رد مسلمون شدن جناب ابوطالب قابل قبول نیست. چرا؟ چون ابولهب هم عموی پیامبر بود. چرا ابولهب از پیامبر حمایت نکرد؟ مگه همخونی باعث حمایت و پشتیبانی 100% نمیشد؟ نه، اصلا اینطوری نبود. انگیزه های مالی، انگیزه های ریاست خیلی قوی تر از این حرفاست که یه آدمی به خاطر برادرزادش بیاد با کل قریش، بلکه با کل دنیا در بیفته. این انگیزه های دیگه ای خواد. غیر از خیشاوندی، غیر از همقبیلگی، ابولهب هیچ وقت همچین حمایتی از پیامبر نکرد، بلکه بزرگترین دشمن پیامبر بود. عباس عموی دیگه پیامبر هیچ وقت همچین حمایتی از پیامبر نکرد. بله حمایت قبیلگی بود، حمایت از همخون بود، ولی هیچ وقت به قیمت اینکه طرف جون خودش و بچه‌هاش به خطر بیفتن، ریاستش به خطر بیفته، این اتفاقات انجام نمی‌شد. همونطوری که ابولهب این کارو نکرد، همونطوری که عباس این کارو نکرد. ولی دو تا عموی پیامبر، ابوطالب و حمزه، حسابی از پیامبر حمایت کردن. معلومه که انگیزه هاشون غیر از همقبیلگی و همخونی بود. اینا مسلمان شده بودن. اینا چون پیامبر رسول خدا بود از پیامبر حمایت کردن. حمزه که جونش رو برای اسلام داد و سید الشهدا شد، جناب ابوطالب هم حتما و به دلایلی که خواهیم گفت مسلمان شدن و صاحب بالاترین درجات ایمان هم هستن. بعد از اینکه حضرت خدیجه و جناب ابوطالب از دنیا رفتن، آزار و فشار قریش بر پیامبر خیلی بیشتر شد و دیگه دعوت به اسلام و تبلیغ مثل قبل نبود. به خاطر همین پیامبر تصمیم گرفتن که به طائف سفر بکنن و مردم اونجا رو به اسلام دعوت کنن تا شاید از اونجا یه سری پشتیبان پیدا کنن. توی این سفر جناب زید ابن حارثه و امیرالمومنین همراه حضرت بودن. طائف یه جایی بود تو حدوداً 70 کیلومتری مکه، یه منطقه ییلاقی و خوشاب و هوا و باصفا. اون موقع تاکستانای انگور طائف خیلی مشهور بودن. بعضی از پولدارای قریش هم اونجا باغ و ملک داشتن. البته خود مردم طائف هم آدمای پولداری بودن و شهرت به رباخاری داشتن. اون موقع طائف محل سکونت قبیله قدرتمند ثقیف بود. حضرت تو این سفر خیلی ها رو به اسلام دعوت کرد. مثلا 3 برادر بودن از اشراف ثقیف بودن. پیامبر اینا رو به اسلام دعوت کرد، ازشون کمک خواست، اما قبول نکردن. خیلی هم برخورد بدی با حضرت داشتن. پیامبر وقتی دید اینا قبول نمیکنن، آخرش بهشون گفتش که آقا این جلسه، این دیدار بین خودمون بمونه و ازشون خواست که خبر این دیدار، این جلسه، این دعوت به قریش نرسه. اما اونا توجهی نکردن، قبول نکردن. پیامبر سراغ بقیه بزرگان طائف هم رفت. اونا هم قبول نکردن و گفتن که ما میترسیم جوونامون حرفای تو رو قبول بکنن. به خاطر همین یه سری اوباش و برده رو جمع کردن و بهشون گفتن که این آدمو از شهر بیرون بکنید با داد و فریاد و سنگ زدن و هر طوری که میتونید. و اونا هم این کارو کردن که اونجا پاهای پیامبر و چند جای سر زه که از پیامبر داشت محافظت میکرد زخمی شد. پیامبر و زید و امیرالمومنین دویدن و از اون محدوده خارج شدن. رفتن رسیدن به یه تاکستانی که برای شیبه و عتبه بود. اینا از اشراف قریش بودن و داشتن اون صحنه دویدن پیامبر رو تماشا می‌کردن. پیامبر رفت و زیر سایه یکی از درخت‌های انگور یا تاک‌ها نشست. تو تاریخ هست که حضرت یه چند کلمه هم با خدا صحبت کرد، مناجات کرد. این دو نفری که صاحب باغ بودن دلشون به حال پیامبر سوخت. غلام مسیحیشون به نام عداس رو صدا زدن، یه مقدار انگور بهش دادن و گفتن که این رو ببر بده به اون مرد و همراهاش. عداس اومد انگور رو تقدیم پیامبر کرد. حضرت موقع خوردن انگورا بسم الله گفتن. این عداس که مسیحی هم بود کنجکاو شد، از پیامبر پرسید که معنای این چیه. حضرت توضیح داد، بعد چند تا سوال دیگه پرسید، یه مقدار گفتگو کردن. بعد پیامبر حرف نبوت رو پیش کشید. حواستون هست، پیامبر از شهر خودش مکه پناه آورده به یه شهر دیگه بلکه بتونه اونجا یه حمایتی رو جلب بکنه. توی طائف هم که اونجوری با پیامبر برخورد کردن، به این جوانای لاابالی و اوباششون گفتن که پیامبر رو با داد و فریاد و با پرتاب سنگ از شهر بیرون کنن. بعد پیامبر خسته و زخمی زیر سایه یه درخت نشسته، یه غلامی هم اومده انگور آورده، شروع کرده سوال پرسیدن از پیامبر. هر کس دیگه بود میگفت آقا ببخشید من حوصله ندارم مثلا، یا مثلا الان که وقت این حرفا نیست. ولی پیامبر از دعوت یه غلام، یه آدمی که شاید خیلی تأثیری نداشته باشه، از دعوت اینم به اسلام نمیگذره، چون پیامبر رحمتا للعالمینه. پیامبر دوست داره اینم سعادتمند بشه. با اون خستگی، با اون حال بد شروع با این حرف زدن. بعد آخرش هم میگه که مثلا من پیامبرم، خدا منو مبعوث کرده، مأموریتم اینه. وقتی عداس حرفای پیامبر رو شنید و فهمید که ایشون رسول خداست، دست و پای پیامبر رو بوسید و مسلمان شد. بعدن صاحبای باغ گفتن چیکار کردی؟ دینشو قبول کردی؟ عداس گفت به خدا قسم از آسمان خبر آورده بود. یعنی آدم فهمیده‌ای بود، این چیزها رو میفهمید. خلاصه که حاصل اقامت 10 روزه پیامبر در طائف مسلمون شدن یه نفر بود، یه غلام. نهایتاً هم وقتی پیامبر دید که اینا به اسلام میلی ندارن و اینطور بد برخورد کردن، پیامبر به مکه برگشت. تو بعضی نقل‌ها هست که وقتی پیامبر به مکه برگشت، در امان کسی اومد توی مکه. یعنی پیامبر نگران جونش بود و از شخصی به نام مطعم ابن عدی پناهندگی خواست و تو پناه اون وارد مکه شد. اما این خیلی بعیده. ببینید، پیامبر زیر بار منت کسی نرفته بود. حدود 10 سال هم بود که داشت تبلیغ میکرد. خیلی بعیده که خفت و خاری پناهندگی به یه بت پرست و پیامبر تحمل کرده باشه. بعدش هم خب جناب ابوطالب از دنیا رفته بود، بقیه بنی هاشم که بودن از پیامبر دفاع بکنن. جناب حمزه اون موقع بود، مشهور به شجاعت بود. بعدش هم اینا شب هجرت پیامبر به مدینه، یعنی 3 سال بعد از این ماجرا، وقتی میخواستن پیامبر رو ترور بکنن، از ترس بنی هاشم از هر قبیله یه نفر رو جمع کردن که خون پیامبر گردن یه قبیله نیفته. از بنی هاشم میترسیدن دیگه، پس بنی هاشم همچنان از پیامبر حمایت میکرد. بعدش هم پیامبر تنها نبود، زید بود، علی علیه السلام بود و بالاخره میتونستن اینا از خودشون دفاع بکنن. خود پیامبر یه آدم ناتوانی نبود، از قوی ترین و شجاعترین مردان عرب بود. امیرالمومنین با اون عظمت میگه هر وقت تو جنگ ها اوضاع خیلی سخت میشد ما به پیامبر پناه میبردیم و اون موقع پیامبر نزدیکترین فرد ما به دشمن بود. پیامبر خودش مرد شجاعی بود، مرد جنگاوری بود. بعدش هم حضرت اومده تمام نظام قبیلگی رو به هم بزنه. بعد حضرت خودش بیاد از سنت پناهندگی که از عوارض نظام قبیلگی بود استفاده بکنه. یه نکته دیگه هم این که سفر پیامبر به طائف تو روزای آخر شوال بود طبق گزارش بلازوری و ابن سعد. خب اگه سفر پیامبر به طائف 10 روز طول کشیده باشه، بعدش ماه حرام بوده دیگه و خود به خود خونریزی و انتقام و اینا توی اون نظام سنتی و قبیلگی هم تعطیل می‌شده، پس اصلا نیازی به پناهندگی و اینا نبوده. حضرت غیر از طائف سفرهای تبلیغی دیگه ای هم داشته، یعنی حضرت تو مکه نمی نشسته تا بقیه بیان و ایشون بره سراغشون و دعوتشون بکنه، نه، حضرت طبیبون دوارون به طبه بوده، یعنی مثل پزشکی بوده که می رفته دنبال مریضا، تو مطب نمی نشسته تا مریضا بیان سراغش. حضرت غیر از طائف به محل سکونت یه سری از قبایل هم رفتن تا اونا رو به اسلام دعوت بکنن. حضرت برای دعوت به اسلام سراغ قبایل کنده، کلب، بنی حنیفه، بنی عامر و قبیله های دیگه ای رفتن. تو نقل ها هست که ابولهب هم دنبال حضرت را می افتاد تا اثر تبلیغی حضرت رو خونسا بکنه. پیامبر سراغ هر کی که می رفت، این ابولهب هم که عموی پیامبر بود اما دشمن سرسخت حضرت هم بود، می رفت به طرف می گفت حرف اینو گوش نده، ساحر، مجنونه، و از این تهمت ها می زد تا حضرت موفق نشه. حالا اینا هم اونقدر سعادتمند نبودن که دعوت پیامبر رو قبول بکنن. بعضیاشون هم دنبال معامله بودن. پیامبر سراغ بنی عامر که رفته بود، یکی از بزرگاشون گفتش که حالا ما با شما بیعت بکنیم، دعوت شما رو قبول بکنیم، بعدن خدا شما رو بر دشمناتون پیروز کرد، قول میدی که جانشین تو ما باشیم؟ انگار طرف یه آینده خیلی خوبی رو داشته تصور می‌کرده، چون تو نقل‌ها هست که خیلی از پیامبر خوشش اومد و گفته بود که این اگه از ما بود، من رئیس کل عرب می‌شدم. بعد ببینید ذهن کاسبکارانش چطوری بوده. حدس میزده که پیامبر پیروز بشه، غلبه بکنه. گفته بوده که ما اگه الان ایمان بیاریم، بعد از تو ما بشیم جانشینت. حضرت هم گفته بود که این امر مربوط به خداست، جانشینی من یه چیزیه که دست خداست و هر جا که بخواد قرارش میده. طرف هم گفته بود که ما اینقدر هزینه بدیم با عرب در بیافتیم، سینه سپر بکنیم برای تو، بعد کار بیفته دست کس دیگه، نخواستیم آقا، ما به دین تو احتیاجی نداریم. این هم خیلی جالبه ها، یعنی پیامبر نشون از درستی پیامبر داره. بعضی از این مستشرقین، این غربیا، وقتی میخوان تاریخ صدر اسلامو بررسی بکنن یه چیزای بدی به پیامبر نسبت میدن، اما اینجور جاها معلوم میشه که پیامبر چقدر درست بود کارش. مثلا همینجا طرف گفته که ما بعد از تو بیایم جانشین تو بشیم. پیامبر میتونست با منطق هدف وسیله رو توجیه میکنه بیاد یه دروغ مصلحتی به اینا بگه، یا اصلا دروغ هم نگه، یه جوری اینا رو دست به سر بکنه برای اینکه اینا اسلام بیارن. فعلا اسلام پا بگیره، نهال اسلام یه درختی بشه، بعدن به اینا بگه که آقا نشد، من اون موقع فکر میکردم که میشه، الان دیگه نمیشه. حالا اینا از اسلام برگشتن هم برگشتن، عوضش اسلام جون میگرفت، پا میگرفت. ولی پیامبر این کارو نکرد، گفت این یه منصب الهیه، من نمیتونم قول جانشینی خودم رو به شماها بدم. یه نکته دیگه هم الهی بودن اینه، یعنی پیامبر میتونست بگه که نه، من آدمایی رو میشناسم که خیلی از شما شایسته ترن، ولی نگو من آدمایی رو میشناسم که فلان. گفتش که این دست خداست و خدا انتخاب میکنه. خلاصه حضرت تو دوران اقامتش توی مکه فعالیت تبلیغی زیادی داشت، خصوصا تو ماهای حرام، زمانی که مردم جاهای دیگه می اومدن به مکه و به منا و به بازارهای اطراف مکه و پیامبر آزادی عمل بیشتری داشت چون ماه حرام بود و نمیتونستن برخوردهای خشن و سخت بکنن. حضرت سراغ بزرگان قبایل میرفت و اسلامو بهشون عرضه میکرد. حتی اگه اونا مسلمان هم نمیشدن، خبر اینکه یه همچین چیزی توی مکه وجود داره به جاهای دیگه میرفت که آقا یه نفری اومده ادعای پیامبری داره، یه همچین حرفایی میزد، و همین که خبرش جاهای دیگه میرفت خودش یه گام به سمت پیروزی بود و خودش موفقیت حساب میشد. حضرت هم خیلی از حرفای خودش برای دعوت آدما به اسلام استفاده نمی کرد. حضرت بیشتر از قرآن استفاده می کرد. براشون قرآن می خوند. قرآن برای عرب صدر اسلام خیلی جذاب بود. قرآن معجزه بزرگ پیامبره. معجزه فصاحت و بلاغت. معجزه الفاظ و کلمات. معجزه ترکیب جملات. آهنگ خاصی که آیات قرآن داره اونقدر تو اوج زیبایی، اونقدر دلربا و جذابه که واقعا هوش از سر خیلی ها می برد. عرب حجاز هم شاعر و شعرشناس بود و فصاحت و بلاغت رو می فهمید. به خاطر همین مجذوب قرآن می شدن. خیلی ها موقع قرائت پیامبر گریه می کردن. قرآن حتی بزرگان قریش که دشمنترین دشمنهای پیامبر بودن هم تحت تأثیر قرار می داد. تو تاریخ هست که وقتی پیامبر شبها قرآن می خوند، این سران قریش مثل ابو سفیان، مثل ابو جهل می آمدن دوروبر خونه پیامبر مخفی می شدن و سعی می کردن که قرآن گوش بکنن، چون لذت می بردن. و اینا چند بار شده بود که قرائت پیامبر که تموم می شد، وقتی می خواستن برگردن خونه هاشون همدیگر رو می دیدن، بعد همدیگر رو ملامت می کردن، بعد قرار می ذاشتن که آقا دیگه این کارو نکنیم ها، یه وقت کسی خبردار نشه ها، مردم اگه بفهمن فهم می کنن ما مسلمون شدیم ها، به کسی نگیم. تو نقل ها هست با اینکه اینا قرار می ذاشتن که آقا دیگه نیایم ها، باز فردا شبش همدیگر رو دیده بودن، باز پس فردا دیده بودن. خیلی جالبه. خب اینا لذت می‌بردن دیگه. قرآن انقدر آهنگین بود، انقدر جذاب بود، اینا کیف می‌کردن فقط بیان آیات قرآن رو بشنون. با اینکه از پیامبر بدشون میومد، با اینکه نگران به هم خوردن ریاستشون بودن، با اینکه نگران بودن بازرگانی و تجارتشون از بین بره، ولی لحن قرآن و فصاحت و بلاغتش رو دوست داشتن و شبا میومدن قایم می‌شدن توی تاریکی شب تا قرآن بشنون. قسمت دهم پادپخش مصطفی بود و تو اون ماجرای اسراء و معراج رو گفتیم، جریان شعب ابی طالب و تحریم اقتصادی و اجتماعی بنی هاشم رو توضیح دادیم و از سفر تبلیغی پیامبر به طائف گفتیم. قسمت بعدی پادپخش مصطفی در مورد شخصیت جناب ابو طالبه و اونجا سعی میکنیم بیشتر این شخصیت بزرگ رو معرفی بکنیم و از فداکاری‌هاشون و ایمانشون به پیامبر اسلام بگیم. قسمت‌های قبلی پادپخش مصطفی تو رادیو مناهج موجودن. برای اینکه بتونید رادیو مناهج رو پیدا بکنید، توی گوگل، کست باکس، شنوتو، ایتا یا تلگرام رادیو مناهج رو جستجو بکنید. ما تا حالا حدود 110 قسمت پادکست تو موضوعات مختلف از تاریخ جهان و تاریخ معاصر ایران بگیرید تا تاریخ معصومین تولید کردیم که اونجا میتونید پیدا بکنید و استفاده بکنید. ارادتمندم یا علی.
رسانه حوزوی مناهج manohage.ir